از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیرامو، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روح های نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سرشدنی موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب اینه که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساسا راه های با راه نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندند. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سببهای وزنین گذرانیدن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. سببهای پس شدن سطح مسئولیت این سببهای گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت نیتی آدمان را پاس کنند. این حال بیشتر با اوریزه های زکام، این التهابی راه های نفس، التهابی ششها با ما بیشتر کودکان و شخصانی کلونسال مراجعت میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با اوریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن اوریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیری غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچنین سبب دیگر آن شده میتواند که سال تا سال این ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استودن و مسئولیت به هر یک ویروس دور دراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر دو سه مراتبه با زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پوشیدن نقاب های یکرته، ریویه کردنی ریجه خوراک سالم، آب و تاب دادنی بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچنین بالان برداشتن سطح مسئولیت. این عامل های هستند که میتوانند ارگانیزم را آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری سرایت شدید ویروس راه های نفس و زکام کم گردد. اینچنین در موسم زمستان در آن جایهایی که بیماری های زکام زیادند باید آدمان کوشش کنند که در آنجا کمتر جمع شوند. یعنی راه های گزارش چیخه که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس را کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردنی شخصانی گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بی‌مداری بود، آنها پیش از همه یکم به طبیبی اویلوی مراجعت کنند. اون شخصی بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده تبوبت خود را گیرد و وای هم اسباب یعنی که اون شخص خود منبعی سرایت است باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعه می کنند و شما با همین نشانه ها، سببش در چه است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال می تواند به عریضه های گوناگون آورده رسانند، که از این عریضه ها التهاب شش ها و التهاب راه های نفس می باشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گذراندن ایم در مبین اهالی، و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است. و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود ابوتاب بدن، طرز حیات سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرته، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه. غیر از این با رعایت کردن فاصله اجتماعی، هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بالانشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبانی اویلوی و یا طبیبانی سیرویشنوسی منطقوی مراجعات نمایند و به خود تبابت کنی دست نزنند. این چنین آنها باید کوشش کنند که به خود الوهیده گردانی، یعنی سامایزالیاسیا کنند و از رفتن با جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، با مهمونی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چونکه ما گفتیم بیماری با راه هواگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصان از آنها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که همصحبت ما بودند سیاره یار و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال پرست. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیاری نازنی علم شوید.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخری سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنجپایان و بعدا در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چخی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از سرقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سفر که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سرون بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود در لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نذاشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت. و خب خیلی فکر کنم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم. و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریسرچ کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن. و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزدی سفیر میبرن؟
بله دروغ. بله. و خب این دفعه اولش و بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقن. در اوس قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویج میکنیم میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگوید شرایط چطور بود، اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن، وضع چطور بود، در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست هست.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایس، کلن در ایوه ایس، چه این ایوه ایس قرقن چه ایوه ایس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایس جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اون آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه ایس قرقن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه ایس اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و هفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استورم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادبال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکی با اینا نقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتار مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانت، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند پریدو چه آفیسیه رو حالا کلانترها بودن، پریدول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیه ها پریدول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که بنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاچت مای خیلی خیلی پست و شما اگه شانس می آوردین یه سری وان پاورت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی‌شد خورد و خیلی در واقع بی‌کیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حرف شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حرف شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حرف شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، ولی خب همراه داشکا یه کاغذی هم می دادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لحن ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از ایوس قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریباشیک بود، و دیگه این ترجمان واکشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیرلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیرلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 آشیاد بودش و در هر آشیاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آشیاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیا با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار یک بودش، من اون خانومم دیدم، منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک داپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو این حرفا، وقتی که وارد میشم میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا شما در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروپی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راه بزرگ بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سومونه.